محمد بن عبد خود پیغمبر اکرم قیام زید رو پیش بینی کردن و از ایشون تعریف کردن، حالی که بعضی دیگه اینجور نبودن. مثلا برادر از کنم امام رضا هم شورش کرد، اتفاقا امام رضا او رو محکوم کرد و با او مخالف بود، اما زید فرزند امام سجاد حرکتش حرکت الهی بود. حالا در یه روایتی داره که در بهار آمده این روایت که عرض شود که از امام حسین از رسول خدا نقل شده که میگه من عرض کنم که روزی در محضر حضرت رسول گرامی اسلام بودم، جد بزرگوارم دست زد رو شانه من، امام حسین نقل می‌فرمان و فرمودن که یخرج من صلبک رجل یقال له زید یقتل شهیدن. میگه ای فرزندم حسین، از نسل تو کسی قیام میکنه که نام او زیده و در راه خدا به شهادت میرسه و روز قیامت که بشود، عرض کنم که پیغمبر اکرم فرمودن روز قیامت که میشه این نواده تو و زید که از نسل تو هست از مردمان دیگه سرفرازتر و سربلندتر است و آسان از میان مردم عبور میکنه و وارد بهش میشه. منظور اینه که زید چنین شخصیتی داره و قیامی داره که خود پیامبر اسلام هم اون را پیشبینی کردن و تأیید کردن اون را. در حالات زید از نظر عبادت و معنویت هم چیزهای عجیبی نقش شده که چقدر نماز میخوند، خود در خوف از خدا عشق میریخ و مقام عبودیت و بندگی او هم در روایات مورد تأیید قرار گرفته. و در یه روایت دیگری از رسول خداست که روایت جالبی است که پیغمبر اکرم پیشبینی کردند و در مورد زید فرمودند که فردی از خاندان من در کوفه قیام میکنه و همونجا به دار کشیده میشه و بعد نبش قبر میشه و او را میسوزانند، که حالا بعد عرض میکنیم. حضرت میفرماد که این فرد اونقدر مقام داره که درهای آسمان خداوند به روی او باز میکنه و روح او به سوی ملائکه و آسمانها پرواز میکنه و اهل آسمان به او افتخار میکنند. بنابراین زید از که مهمترین فرزند امام سجاد بعد از امام باقره، فردی است که هم پیشاپیش قیام او و شخصیت او پیش بینی شده و خود رسول خدا و ائمه او را تأیید کردند و از نظر عبادت و خوبی و بندگی خدا هم فرد نمونه ای بوده. اونچه که در تاریخ زید نقش شده در تواریخ برای ما اینه که زید در زمان هشام بن عبدالملک و در زمان امامت امام صادق قیام کرد. ائمه ما بعد از واقعه عاشورا بیشتر به آماده کردن مردم از نظر فکری و فرهنگی مشغول بودند و سعی می‌کردند بیجا حرکتی نکنند که اصل تشیع از بین بره. اما در این حال از این شورش هایی که در گوش و کنار دنیای اسلام برپا می شد، هر کدامش که درست بود اون رو دفاع می کردن و قبول داشتن. میگه راوی میگه من وقتی که زید به شهادت رسید از کوفه آمدم خدمت امام صادق، فرمود که از کوفه چه خبر؟ میگه گفتم که کوفه خبری نیست، و گفت نه هر خبریه بگو. بعد میگه به خدمت حضرت عرض کردم که در کوفه قیامی شد و عموی شما حضرت زید به شهادت رسید. حضرت میگه گریه کرد، به شدت گریه کرد و فرمود که خدا رحمت کنه عموی ما زید را. او در قیامش راست میگفت، اگر هم پیروز میشد برای مقام و ریاست دنیا قیام نکرده بود، حق را به ما و اهل بیت برمیگردد. این نکته مهمه که قیام اون برای خدا بود و برای که حق را به صاحبان حق بازگردانه. در روایاتی هم داره که گاهی زید میگفت که من قیام میکنم اما حق ولایت و امامت مال برادرزاده ام و امام صادقه و او امام معصومه. البته متاسفانه میدونید که یک گروه از شیعه از زید از امام سجاد که رسید جدا شدن، یعنی بعد از امام سجاد معتقد به امامت زید شدن. اینا رو بهشون میگن زیدیه. شیعه‌ای که ما هستیم، ما شیعه اثناعشری هستیم. شیعه چند انشعاب داره. مثلا یکی از انشعابهای شیعه از امام سجاده که نیومدن امام باقر رو بپذیرن، معتقد به امامت زید شدن. یک انشعابشون سر امام موسی بن جعفره. چند تا شیعه انشعاب داره. اما طبق روایات پیغمبر اکرم که بعد از من 12 امام هستن و ادله‌ای که جای خودش هست، یک گروه کمی از شیعه به 12 امام معتقد شدن. در طول تاریخ البته 12 امام بیشتر باقی موندن. الان هم البته زیدیه و اسماعیلیه داریم. 5-6 تا انشعاب شیعه ما داریم که مهمترینشون زیدیه و اسماعیلیه هستن. اینا تاریخ شیعه هست. زیدیه کسانی هستند که بعد از امام سجاد به امامت امام باقر سلام الله علیه معتقد نشدند و معتقد به امامت زید شدند. و اسماعیلیه هم بعد از امام موسی بن جعفر معتقد به، بعد از امام صادق معتقد به امامت امام موسی بن جعفر نشدند. واقفیه داریم که بعد از امام موسی بن جعفر گفتند که امام موسی بن جعفر غائب نیست و عرض کنم که شهادت نرسیدن و غائبن. اینا چند گروه انشعابی از شیعه هستن. اما شیعه 12 امامی طبق ادله و روایات و قرائنی که ما داریم، کسانی هستن که نه در بعد از امام سجاد منحرف شدن، نه بعد از امام صادق منحرف شدن، نه بعد از امام موسی بن جعفر منحرف شدن. یکی یکی ائمه را طبق اون نشانه ها و روایاتی که از پیغمبر اکرم رسیده بود، ائمه را معتقد شدن و اینا میگن شیعه اثناعشری که ما هستیم و اعتقاد ما. خود زید که عده‌ای معتقد به امامتش شدن و شیعیان منحرف شدن، از کسانی است که طبق اون چه که در تواریخ نقل شده قیام کرد اما ادعای امامت و رهبری جامعه را نداشت. و امام صادق هم فرمودن که زید از کسانی بود که اگر در قیامش موفق می شد حق را به ما می داد. و امام گریه کردن بر شهادتش، تعریفش کردن، بعد پولی را دادن به یک شخصی که گفتن این پول را در بین کسانی که همراه زید به شهادت رسیدن و خانواده های اونها تقسیم بکنی. همه اینها مورد تأیید حضرت بود. گرچه روش ائمه ما در زمان امام سجاد و امام باقر و امام صادق این روش نبود که خودشون قیام بکنن، به دلیل اینکه شرایط مهیا نبود، اما از اون قیام های واقعی که برای خدا بود و برای خونخواهی از ابا عبدالله بود، از اونها حمایت میکردن، غیر مستقیم اونها رو حمایت میکردن. از مهمترین قیام ها بعد از قضیه عاشورا واقعه حضرت زید در کوفه. قضیه زید هم عرض شود که به این شکل بود که در زمان هشام بن عبدالملک بود که عرض کردم از خلفای خیلی سیاست مدار و پرشیطنت بود و فوق العاده هم آدم جبار و معاند اهل بیت بود. هشام همون کسی است که وقتی که مکه رفته بود در هنگام زیارت خانه خدا و طواف، مردم رعایت او را نمی کردن، او هم بین مردم دور ریخته بودند و چه می کردن. وقتی که امام سجاد وارد خانه خدا شدند برای طواف، با اینکه حالا خدم و حشمی نداشتند و چیز ظاهری نداشتند، دیدن که مردم راه باز می کنند برای امام سجاد، خیلی ناراحت شد. همونجا این هشام بن عبدالملکی که از بنی مروان بود و خیلی خلیفه جباری بود، خیلی ناراحت شد. میگن از همون وقت کینه امام سجاد را در دل گرفت. فرزدق شاعر که از شعرای بزرگ شیعه بود همونجا حاضر بود، اون قصیده بسیار زیبا رو سرود، از قصیده های خیلی زیبای عربه که من چند سال قبل همین خطبه نماز جمعه قسمتش رو خوندم. آبالذی تعرف البدها وطعته، میگه هشام تو سوال میکنی این کیه؟ درسته که تو مقام و منصب ظاهری داری، اما این امام سجاد کسیست که در و دیوار خانه خدا و سنگ و خشت خانه خدا او را میشناسند، به او عشق میبرزند. آسمان و زمین خانه خدا و بیت الله جایگاه وحی بر جد او بود و محبت او در دلها حاکمه، گرچه شما به ظلم او را از مقام و منصب الهی دور داشتید. خیلی اون اشعار زیبای فرزده که در تاریخ شیعه موند، اون اشعار یه قصیده بسیار بلند، فوق العاده ادیبانه و زیبا، با یک شجاعت عجیبی جلوی عبدالملک هشام بن عبدالملک تو جمعیت زیاد که حالا بهش برخورده بود که چطور به من کسی اعتنا نمیکنه و برای حالا علی ابن الحسین اینجوری احترام میکنن، جواب داد. خیلی جواب دندان شکن، اونم در یک قالب هنری و شعری زیبا، چون قالب هنر و شعر خیلی قالب مؤثری است برای تبلیغ فکر و فرهنگ هر جامعه ای. این همه هشام بن عبدالملکه. زید هم طبعا به دلیل اینکه با دستگاه خلافت قاسم مخالف بود، همیشه مورد بغض اونها بود. یک بار او را احضار کرد هشام بن عبدالملک به شام و اونجا خیلی حضرت زید را اذیت کرد. حضرت زید که برگشت، رفت تو فکر اینکه قیامی برپا بکنه، دیگه نیامد مدینه، از اونجا حرکت کرد رفت کوفه. علت کوفه رفتنم این بود که کوفه به دلیل اینکه پیمان حضرت مسلم را شکسته بودند و در جنگ با امام حسین شرکت کرده بودند، خیلی خودشون غصه داشتن. همیشه چند قیام هم کردن که همش هم شکست خورد و این رو امام حسین و حضرت زینب پیشبینی کردن، گفتن شما همراهی ما نکردید، خیال نکنید که راحتی دنیا مناس داشته باشید، تاریخ بد جوری با شما رفتار خواهد کرد. همینجورم بود تا قرنها. شما تاریخ کوفه و عرض کنم که مدینه و اینها رو که ببینید، همش جنگ و خونریزی و بلا و مصیبته. این رو امام حسین روز عاشورا پیشبینی کردن و زینب هم در خطبه هاشون پیشبینی کردن. حضرت زید اومد در کوفه و اعلام مخالفت با خلافت کرد و مردم جمع شدن و اتفاقا این داستانی که برای حضرت مسلم واقع شد برای حضرت زید واقع شد. لشکر زیادی همراهی کردن و اون لحظه های آخر از دور حضرت متفرق شدن و نهایتا حضرت به شهادت رسید. عده ای اون رو دفن کردن و بعد جای قبرشون معلوم شد، ایشون از اونجا بیرون آوردند و چند سال اینجوری که در تاریخ داره جنازه ایشون در کوفه، اون عامل و حاکم کوفه که از طرف هشام بود، سر دار این جنازه رو نگه داشت. چند سال سر دار این جنازه رو نگه داشت تا سالهای بعد که یکی دیگه از خلفا بود که جنازه رو آورد پایین و آتش زد اصلا. این حضرت زید بود. میگه وقتی که خبر شهادتش به امام صادق رسید، خیلی گریه کرد و ناراحت شد و قیام او رو تأیید کرد. این نکته ایست که ائمه ما بعد از امام حسین قیام نکردن به دلیل اینکه شرایط جور نبود، بیشتر به ساختن فکر و فرهنگ مردم پرداختن. اما در این حال از هر حرکتی که بر ضد دستگاه بنی مروان و بنی امیه و بنی عباس انجام میشد دفاع میکردن و از مهمترینش قیام مردم کوفه به رهبری زید بود که البته به شکست رسید و حضرت زید در همین اوائل ماه سفر به شهادت رسیدن. این گوشه ای از تاریخ حضرت زید بود. بنابراین زید ابن علی ابن حسین، ادهی به خاطر ایشون منحرف شدن، اما خود ایشون شخصیت بسیار ارزشمند و والایی بود. بعد از امام باقر سلام الله علیه مورد اکرام زیاد امام سجاد بود، از نظر عبادت، اخلاق، معنویت نمونه بود و برای خدا هم این قیام را انجام داد. و خود ایشون از کسانی هم که در روایاتی نقش شده که من وظیفه خودم را انجام میدم، اما بدانید که امامت از آن برادرم امام باقره و بعد هم فرزند ایشون امام صادقه. و از کنم که ولذا ائمه به ایشون علاقه داشتن و اوائل این ماه ایشون به شهادت رسید. این چند جمله‌ای بود که به مناسبت بد نبود که یاد نیکی از این شخصیت بزرگوار از اهل بیت بشه. البته متاسفانه در دوره بنی عباس و بنی مروان بعضی از شورش ها می شد که به اسم ائمه انجام می گرفت، در حالی که خود ائمه راضی نبودن. و عرض کردم برادر امام رضا شورش کرده بود در جایی، بعد او را احضار کردن آوردن در مرو و مأمون به حضرت امام رضا عرض کرد که من او هم مثل زید قیام کرد و من به خاطر شما او را می بخشم. امام رضا سلام الله علیه همونجا فرمودند که نه، او غیر از زیده، یعنی او حرکت برادر خودشون رو تأیید نکردند. اما زید ابن علی ابن الحسین عموی ما و عرض کنم که فرزند حضرت امام سجاد، او چیز دیگری بود. او برای خدا قیام کرد و البته پیشبینی هم شده بود که قیام او به جایی نمیرسه از نظر ظاهری. امیدواریم که خداوند همه ما را با اهل بیت عصمت و طهارت و سیره و سنت اونها آشنا و مأنوس بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئك هو الابتر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من امرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى وصيه سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب و علی صدیقه طاهره فاطمه الزهرا و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوا و پرهیز از گناهان و آلودگی های روحی و اخلاقی و شکر و ذکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را مشمول عنایات و الطاف خاصه خودش قرار بدهد. البته من مطالب زیادی را و بعضی مهمی را انتخاب کرده بودم مربوط به منطقه و شهر بود که عرض بکنم، مطابق دلیل وضع هوا و وضعیت جمعیت اونا را می گذارم انشاءالله برای هفته آینده و صرفاً به چند نکته اشاره میکنم که تو این هوا هم خیلی معطل نشن خواهر و برادران و اون مطالب و نکات مهمتر را انشاءالله برای هفته بعد. ابتدا خب چند روزیست که برای کمک به مردم مسلمان و مظلوم کوزوو در منطقه بالکان که مورد ظلم و ستم سربها هستند و عرض کنم که آوارگی بسیار گسترده ای دارن، همونطور که در جریان مسائل هستید، در کشور ما به عنوان یک وظیفه دینی و الهی از مردم کمک هایی جمع می شده که من همینجا باید تشکر بکنم. در منطقه میبود در حفاصله همین دو سه روز اینجوری که عزیزانمون از کمیته به من اطلاع دادن قریب 300 هزار تومان کمک نقدی شده و حدود 200 هزار تومان هم کمک جنسی شده و بیش از 500 هزار تومان برای برادران و خواهران آواره و مسلمان ما در منطقه کوزوبوج کمک جمع شده. امروز هم مبلغی که اینجا جمع بشه انشالله برای کمک به آوارگان مسلمان در منطقه کوزوبو اختصاص داده میشه، مبلغی که اینجا از شما برادران و خواهران دریافت بشه. قطعا این مبالغ برای اون وضع دلخراشی که برادران مظلوم ما و مسلمانان منطقه کوزوبو دارن چیزی نیست، اما وظیفه دینی هر مسلمانی است که در هر جای دنیا هست به فکر مظلومان باشه، به ویژه اگر اون مظلومان همکیشان و برادران و خواهران دینی او باشند. متاسفانه با برنامه و نظمی که در دنیا هست و با نقشه های بسیار شیطنت آمیزی که در دنیا هست، این چند میلیون مسلمانی که در منطقه اروپا هستند و عرض کنم که معتقد به اسلام هستند مورد اینجور ظلم و ستم قرار گرفتن. و البته دخالت ناتو هم گرچه به عنوان مقابله با سرب هاست، اما خیلی هم راهگشای و حلال مشکلات این برادران ما نیست و آدم مطمئن نمیتونه بشه که واقعا ناتو، پیمان ناتو برای دفاع از مسلمان های اقدام اینجوری بکنه. قطعا اهداف دیگری دارن و اون چی که مهمه اینه که ما در دنیا اینو میدونیم که علی رغم ادعاهای زیادی که قدرت‌های غربی دارن، اما همیشه ترمزی در برابر فرهنگ اسلام و آزادی مسلمان‌ها بودن. و اون چی که ما امروز در کوزوو میبینیم و سالهای قبل در بوسنی دیدیم که در منطقه اروپا هم واقع هست، از صحنه‌های بسیار دلخراش و نگران کننده جهانی است که نسبت به مردم مظلوم اینجور رفتار بکنند. اون ایالت کوزوو که عمدتاً مسلمان هستند اکثرا دیگه از اونجا آواره شدند. زنها، بچه‌ها با اون وضع بسیار نگران کننده و دلخراش از اونجا بیرون رفتن، جمع زیادی از جوانهاشون و مردانشون رو به شهادت رسوندن و تقریبا منطقه را دارن تصفیه نژادی میکنن. و دخالت ناتو هم البته در حدی که برای دفاع از اونا باشه ما مشکلی روش نداریم، منتها مهم اینه که آدم مطمئن نیست که چه هدفهایی رو دنبال میکنن و آیا واقعا اونا دنبال منافع کلی ابرقدرتی خودشون و یکتازی خودشون در نظام جهانی هستن یا اینکه چیز دیگری است. بیشتر به نظر میاد اونه. به هر حال وظیفه ماست که به یاد اون برادران و خواهرانمون باشیم و در حد توانمون اونها رو یاری بکنیم. من از همه کسانی که کمک کردند و برنامه جمع‌آوری کمک داشتند برای مردم مسلمان کوزوو تشکر میکنم و امیدواریم باز هم در حد توانتون هر کسی به اون برادران و خواهرانمون کمک بکنه. این یک نکته. نکته دوم، در روز سوم ماه صفر، چهارشنبه سوم ماه صفر، روز میلاد حضرت امام باقر سلام الله علیه هست که در سنه 57 هجری ایشون متولد شدند، این میلاد فرخنده و خجسته را هم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. و از شود که در بین حالا نکات متعددی که من اینجا نوشتم به یکی دو نکته دیگه هم اشاره میکنم. نکته دیگه هم از شود که بله، روز عرض کنم که اون جواب مقام معظم رهبری به نمایندگان مجلس در مورد قضیه شهردار سابق تهران که اقدامی بود که مقام معظم رهبری انجام دادن و به نظر من عرض کنم که ما بدون اینکه بخوایم موضع گیری جناحی به طرف یکی یا دیگری داشته باشیم، اما حق و انصاف قضیه اقتضا میکنه که همون راهی که مقام معظم رهبری ترسیم میکنن در مواقع حساس کشور ملاک عمل همه جناها قرار بگیره و به فرمان ایشون که میرسه به عنوان ملاک ختم نزاها واقعا عمل بشه. من همیشه عرض کردم که بنده شخصا خودم به لحاظ شخصی و کلی اعتقاد نداره آدم که همه باید یک جور فکر بکنن. در محدوده قوانین و اسلام این که سلیقه ها مختلف باشه هیچ مانعی نداره، این را نباید مقابله باش کرد. و در مقام عمل هم ما واقعا خط مستقیمی باید بهش توجه داشته باشیم که نه در دام تحجر و خشک مقدسی و بیتوجهی به نیازهای دنیای جدید بیفتیم و نه در دام روشن فکری هایی که ما را از مسیر اسلام و خط و صراط مستقیم اسلام منحرف میکنه قرار بگیریم. و اینکه حالا سلایق و افکار و جناهای مختلفی هم در کشور مناطق مختلف کشور باشه در این محدوده مانعی نداره، اما در همه دنیا مرسومه که بالاخره به یه جایی باید برسه که فصل الخطاب بشه. اینم که امروز اونقدر روی بحث ولایت فقیه و نمیدونم قدرت زیاد ولایت فقیه و اینا مانو میدن، این حرف واقعا بی جایی. شما من برید تاریخ دنیا، نظام‌های سیاسی دنیا بخونید، در همه نظام‌های سیاسی دنیا بالاخره یا رئیس جمهور یا نخست وزیر یا فردی بالاتر پایین‌تر یک کسی است که قدرت بالایی داره برای حل و فصل مسائل اصلی جامعه و برای تصمیم گیری در نقاط مهم و مواضع مهم برای جامعه. شما فکر می‌کنید که رئیس جمهور آمریکا در قانون اساسی آمریکا کم قدرتی داره؟ هیچ چیزی قدرتش از ولی فقیه ما کمتر نیست. این که رئیس جمهور آمریکا در بعضی مواقع میتونه مقابل کنگره که رأی مردمه بیسته، این که رئیس جمهور آمریکا میتونه خودش اعلام جنگ بکنه، اعلام صلح بکنه، با فرمان او در دنیا هر جایی میخوان دخالت بکنن بدون اینکه کنگره و مجلسشون اطلاع داشته باشه، اینا چیز مرسومیست. یعنی در آزادترین کشورهای دنیا به اصطلاح، یعنی در آمریکا و اروپا، شما قانون اساسی آمریکا، قانون اساسی انگلیس که حالا قانون اساسی اونجور نداره، ولی فرانسه، آلمان، هر کدام از اینجا ببینید، حالا یا صدر اعظمشون یا رئیس جمهورشون یا پادشاهشون، یک کسی هست که نیاز جامعه است برای جنگ، صلح و قدرت داره و در مواقع لازم دخالت میکنه. این چیز عجیبی نیست. حالا برای ما جوری ترسیم کردن که گویا یک استبداد مطلقی به عنوان ولایت میخواد اعمال بشه. نه در زمان امام چنین چیزی بوده، نه در زمان مقام معظم رهبری بوده. البته باید توجه داشته باشیم همیشه به اینکه قدرت، باید آدم خیلی متوجه باشه که سوء استفاده از قدرت نشه و آفت داره قدرت، این درسته، آدم نباید رو دروازی هم بکنه، حرف درستیه. اما قدرتی که ما در قانون اساسی برای ولی فقیه پیش بینی شده چیزی نظیر همونی که برای رئیس جمهور آمریکا پیش بینی شده و یا برای فرض کن صدر اعظم یا رئیس جمهور از کنم که آلمان یا ایتالیا یا فرانسه و این نوع کشورهایی که الان ادعای آزادی دارن و اونام یا با رأی مستقیم مردم، بعضی جا هم با رأی دو مرحله مردم مثل ولایت فقیه انتخاب میشن. چیز عجیبی نیست. و عرض شود که این که ما بخوایم آینده خوبی داشته باشیم، این که سلایق مختلف، جناهای مختلف، بالاخره انتخابات میشه، یکی میبره، یکی میبازه، اینا همه در قانون اساسی ما پیشبینی شده و مانعی هم نداره. اما یک مرزهاییست که مصالح کلی کشور و اسلام و ملی اقتضا میکنه که رهبری فرمانش مطاع باشه. حالا در همین قضیه آقای کرباسچی هم همینه. حالا دیدگاه های مختلفه. مقام معظم رهبری در این صحبتشون اولا اشاره به این داشتن که باید قوه قضاییه افکار جامعه رو توجیه بکنه. این حرف خیلی درستیه. واقعا قوه قضاییه قوه مستقلی، قوه مجریه و دیگران نباید در کارش دخالت بکنن. این نشانه استقلال قوه قضاییه است. اما در این حال قوه قضاییه هم باید ناظره به افکار مردم باشه. وقایعی که پیش میاد روی یک منطق درست اجتماعی حرکت بکنه، افکار عمومی را توجیه بکنه. این یه چیزی بود که ایشون در بیانشون بهش اشاره داشتن. واقعا هم همینجوره. گاهی قوه قضاییه ما در توجیه درست مسائل درست اقدام نمیکنه، روی فنون و اصول صحیح و اجتماعی درست حرکت نمیکنه. از اون طرف هم بالاخره خب دعواهای جناحی دامن میزنن به اینها. این یک نقطه اشکالی است که در قوه قضاییه ما بوده و ایشون هم بهش اشاره کردن با بشه. و نکته بعدی هم اشاره داشتن به این که مدیریت ها باید تقویت بشه. بالاخره کسی که یه مدیریتی قبول میکنه، میخواد اقدامات مهمی رو برای اداره کشور انجام بده، باید پشتیبانی بشه و ازش دفاع بشه. اینم نکته درستی است که ایشون در همونجا اشاره کردن و فرمودن نظر منم اینه. و نکته سومم اینه که ما باید سعی بکنیم فراتر از قانون حرکت نکنیم. به هر حال هر پرونده و هر حرکت قضایی انجام بشه یه طرف معترضه، و عرض کنم که از دادگاه دعواهای خیلی عادی بگیرید تا دادگاه های مهم اینجوری. ممکنه هم کسی پیش خودش حس بکنه که بالاخره اغراض سیاسی دخالت کرد، یا عرض کنم که یه انگیزه هایی هم درش دخالت کرد، ولی به هر حال روی روال قانونی دادگاه که پیش رفت باز بعد تسلیم او بود و قراره بر این نگذاشت که همیشه فراتر از قانون بخواد رهبری حرکت بکنه. و اگر همین الان هم مقام مردم رهبری فراتر از قانون طبق اختیاری که دارن عمل میکردن، قطعا ادهی بعد میگفتن که خب دیدید که تو مملکت بالاخره یه حکمی هم صادر شد آخرش نذاشتن اجرا بشه. مسائل اجتماعی پیچیده است. این سه تا نکته‌ای که در کلام ایشون بود و ما هر سه‌ش رو باید واقعا بپذیریم. مصلحت جامعه ما اینو اقتضا میکنه، استقلال قوه قضاییه، و عرض شود که این رو مهم بدونیم. این سه تا نکته ایست که از خود بیان ایشون هم به دست آمد. خب نماینده‌های مجلس هم تمکین کردن، نامه خوبی رو به ایشون نوشتن، و البته حالا مراحل دیگر قانونی هم این پرونده داره که رو روال خودش باید انجام بشه. من هیچ داوری رو اون قضیه و محتوا ندارم. شکل کار میگم یک شکل بسیار خوبی ایشون جواب دادن، هم تأکید و نصیحتی در واقع به قوه قضاییه که افکار عمومی رو بشناسید و بفهمید و توجیه بکنید. همینجوری فکر نکنید که حکم صادر شد و رد شدید. وقتی که پرونده اینقدر مهمه، بالاخره اون کسی هم که طرفش بوده خدماتی کرده در بین جامعه مطرحه، این باید افکار عمومی توجیه بشن. این واقعیتی که شما اشاره کردن و باید بهش توجه بشه. از اون جهت هم اینکه باید مدیریت ها دفاع بشه، دولت باید تقویت بشه، همه جناها و افراد موظفن که واقعا در مشکلات حادی که جامعه ما داره، مسائل اقتصادی که کشور ما داره، رکود اقتصادی که داریم، بیکاری که داریم، خب دولت داره تلاش میکنه و حرکت میکنه، باید کمک کرد و سعی کرد واقعا آسیب نزد به حرکت ها و اقدامات دولت. اونم حرکت و نکته دوم ایشونه. و نکته مهم سومش هم اینه که بالاخره باید قوه قضاییه و مسیر قانونی هم تا اونجا که امکان داره رعایت بشه. و درست مقام رهبری و ولایت در قانون اساسی ما اختیاراتی دارن که نظیر همین در جاهای دیگه به افراد دیگه میدن. اینجا ما رو موازین شرعی به یک مجتهد جامع و شرایط منتصر و منتخب مردم، این اختیارات رو مردم دادن و میتونه در حدودی هم اعمال اون قدرت بکنه، اما باید سعی بشه روی موازین قانونی حرکت بشه. اینا نکاتی است که واقعا منصفانه باید آدم توجه بهش بکنه و به دور از افراط و تفرید جناها و شخصیت‌های کشور، ضمن این که بالاخره رأی خودشون دارن، کار فرهنگی خودشون میکنن، کار جنایی خودشون میکنن و مانعی هم نداره، اما به چه جناها چه روزنامه‌ها به یه مرزهایی باید برسن که اونجا واقعا برای مصالح کشور و آینده کشور همونجا توقف بکنن و اطاعت بکنن. و این چیز عقلایی است، منطقی است و در دین ما هم هست. تو دنیا در عقلای دنیا هم همینجوره، بالاخره برای حل و فصل مسائل کلان جامعه به افرادی اختیاراتی داده میشه. اینها به ولایت فقیه داده شده رو موازین شرعی، و اون هم از مجاری و کانالهای قانونی که همش در قانون اساسی پیشبینی شده. این جوابی که مقام معظم رهبری به نماینده های مجلس دادن درش مطالب خیلی زیاد و ارزشمندی بود که باید مورد توجه جامعه و جناهای سیاسی ما قرار بگیره. البته متن جامعه ما باید به دور از افراط و تفرید واقعا اون راه درست را تشخیص بده و آدم تعصبات فقط این فرد یا اون فرد، این جناه یا اون جناه را در دامش نیفته. این هم یه تحلیلی بود که راجع به این فرمایش ایشون لازم بود عرض بکنم. اون چی که در مورد در ترکیه داره واقع میشه به خاطر حجاب زنی که مسلمانه و رأی آورده، از نکات بسیار زشتی است که بر خلاف ادعاهای خودشون هست. حالا ممکنه یه کشوری بگه که ما رو موازین اسلام داریم حرکت میکنیم و آزادیمون و دخالت مردم، خودشون میگن ما در قالب اسلام حرکت میکنیم. اونا میگن نه ما هیچ قید و بندی نداریم، ولی در این حال وقتی که به اسلام میرسه اینجوری محدودیت ایجاد میکنن. این در همه جای دنیا اینجور هست، در کشورهای غربی با همه ادعای آزادیشون وقتی که بخوان یه مسلمان مسجد بسازن اینقدر دست و پاشون میپیچن و محدودشون میکنن که واقعا آدم نمیدونه که چی به فکر بکنه با اون همه ادعای آزادی که میکنن. شما الان در کشورهای اروپایی، در خود آمریکا، مسلمان های جمعیت و رقم بالایی هستن. در خود آمریکا چندین میلیون مسلمانه، در انگلیس چند میلیون مسلمانه، در کشورهای دیگر اروپایی هم همینجوره. شما برید تحقیق بکنید ببینید که اون همه ادعای آزادی و عرض کنم که این که فقط رأی و انتخاب مردم است و رعایت حقوق جامعه هست، ببینید که چند درصدش برای مسلمان های اونجا رعایت میشه. خیلی کمش رعایت میشه واقعا. حالا در ترکیه هم یه نمونه ایست از همین قدرت های وابسته به غرب و برای ما واقعا گرچه سیاست ما تنش زدایی است و ایجاد روابط درست با دنیاست، ما نباید بی جهت روابط خودمون رو خراب بکنیم. الان هم که از کنم با کشورهای خلیج فارس از کارهای بسیار خوبی است که سیاست خارجی کشور ما داره انجام میده و خود سفر رئیس جمهور و مقامات ما هم انجام میشه. ما نباید روابطمون رو با دنیای اسلام واقعا تیره بکنیم، تا حد ممکن باید روابطمون رو با دنیای اسلام خوب بکنیم، آروم آروم وحدتی ایجاد بکنیم که اونا نتونن اینقدر زور بگن، گرچه حالا خیلی هاشون هم وابسته هستن، اما در این حال با صبر و درایت و تحمل باید تنش زدایی کرد در روابط خارجی. ولی در این حال توجه به اینم داشته باشیم که ادعای آزادی و حقوق بشر رو این کشورهایی که ادعای وابستگی به غرب میکنن در مقابل یه روسری یک زن مسلمان اینقدر بیتابی میکنن. اینم نکته دیگری است که لازم بود عرض بکنم. چند نکته و بحث مهمه که مربوط به شهر و منطقه است، انشاءالله هفته آینده اونا مطرح میکنم. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خودت منور بفرما. خدایا وحدت و انسجام را به جامعه ما و امت اسلامی ارزانی بدار. شر دشمنان اسلام و مسلمان ها را به خودشون باز بگردان. خدایا همه جوامع اسلامی و امت اسلامی و این امت ما را مشمول الطاف و توفیقات و عنایات خودت قرار بده. خطرها را از اونها دفع بفرما. خدایا مریضان مورد نظر و جانبازان را شفا عنایت بفرما. خدایا اموات و گذشتگان ما را، پدران و مادران ما را، ذوی الحقوق ما را، ارواح طیبه شهدای والا مقام ما را با اولیاء خودت محشور بفرما. سلامهای خالصانه ما را به محضر مولا و آقای من حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.